مسعود سپهوند نژاد، گزینه جیم، ورزش کششی 20 دقیقه، شدت خفیف 2 روز در هفته. غلام حسین پوریوسف، میان دو آب، گزینه سوم، ورزش کششی 20 دقیقه، شدت خفیف 2 روز در هفته. از اهواز نصاری، گزینه ب، ورزش حوازی 30 دقیقه، شدت متوسط 5 روز در هفته. شبتون بخیر باشه. سپهر دانش رو میشنوید. سپهر دانش سه شنبه شب 15/4400 ساعت 22:31 یک فرصت شنی داری.
من با تو هم پشت همین پلکای بسته، از آخرین برفی که تو اسفند اومد، یادم میاد وقتی نفسهای من و تو مثل خیابون زیر بارون هنوزم بی هوا، وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میای شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا، وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میاد شب از اینجا میره. میخوام فقط یه بار دیگه اون کسی که دل و پسی هامو ببینم تو این شب قطبی که فردایی نداره، بیدار میمونم که خورشیدو ببینم. هنوزم بی هوا، وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میای شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا، وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میاد شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا، وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد نفسم میگیره. Oh, oh, oh.
خب بعد از این فرصت شنیداری، مقالات جدیدی که در دنیای پزشکی هست و به ویژه در مورد کووید 19 یا کرونا، دانشگاه آکسفورد داروی ایورمکتین رو برای درمان کووید 19 مطالعه میکنه. اداره دارو و غذای ایالات متحده پیشتر علیه استفاده از ایورمکتین در درمان یا جلوگیری از کووید 19 هشدار داده بود. پژوهشگران اعلام کردن ایورمکتین داروی ضد انگلی رو که به صورت گسترده استفاده میشه برای درمان احتمالی کووید 19 مطالعه خواهند کرد. این دارو که در سراسر دنیا برای درمان عفونت‌های انگلی استفاده میشه، در بخشی از مطالعات آزمایشگاهی دانشگاه آکسفورد بررسی خواهد شد. چرا که از این دانشگاه خواسته شده که داروهایی رو برای درمان بیماران کووید 19 در خانه پیدا کنه تا بهبود افراد سرعت پیدا کنه و از بستری شدن بیماران در بیمارستان جلوگیری بشه. در حالی که سازمان جهانی بهداشت و رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه مصرف ایورمکتین در درمان یا جلوگیری از کووید 19 هشدار دادن، این دارو همچنان در برخی از کشورها مثل هند برای درمان بیماران کرونا مورد استفاده قرار میگیره. از روزهای آغازین همه‌گیری ایورمکتین به گونه‌ای جنجال برانگیز یکی از درمان‌های احتمالی کووید 19 معرفی شده. قدری فاصله بگیریم و در رابطه با آلزایمر، مقابله با آلزایمر با فناوری مافوق صوت. به نقل از نیو اطلس، امواج مافوق صوت میتونن پلاک‌های سمی عامل ابتلا به آلزایمر رو در مغز از بین ببرن. گروهی از پژوهشگران استرالیایی با استفاده از این فناوری قصد دارن روش جدیدی رو برای درمان آلزایمر پیدا کنن. این روش با موفقیت برای درمان آلزایمر برای موش آزمایش شده و انتظار میره برای افراد مسن هم نتایج خوبی داشته باشه. ایده اولیه به این منظور از سال 2015 مطرح شد تا با استفاده از امواج مافوق صوت در کنار ریز حباب‌های پرشده از گاز بتونه پلاک‌های سمی در مغز رو از بین ببره. امواج یاد شده با منفجر کردن حباب‌های پر از گاز موجب نابودی پلاک‌های سمی میشن. با این کار داروهای ضد آلزایمر میتونن مسیر خودشون رو در مغز طی کنن و در نهایت به پلاک‌های سمی آمیلوئید برسن و اونها رو هم از بین ببرن. واکسنی علیه همه واریانت‌های کرونا. پژوهشگران در مؤسسه واکسن دانشگاه دوک آمریکا واکسنی را بر مبنای نانوذرات تولید کردند که در تست‌های حیوانی در موش و میمون با موفقیت تونسته آنتی‌بادی خنثی‌کننده کرونا ویروس خفاشی، انواع واریانت‌های اون مثل واریانت‌های انگلیسی، برزیلی رو ایجاد کنه. این واکسن بر اساس ناحیه چسبنده به گیرنده خاصی از ویروس که در همه ویروس‌های کرونا حیوانی مشترک و ثابته و دچار جهش یا تغییر نمیشه. بررسی‌ها نشون میده که واکسیناسیون در تحقیقات آزمایشگاهی برای حیوانات با نانوذرات متصل شونده به گیرنده های سارس کووید 2 در محافظت دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی مؤثر بوده. پیام موجود در مولکول mRNA‌های اصلاح شده توسط نوکلئوزید یک اسپایک قشایی رو رمزگذاری می‌کنند و با توجه به پروتئین اسپایک اتصال به گیرنده مونومری امکان پذیر می‌شود در نهایت باعث ایجاد آنتی‌بادی علیه سارس کووید 2 می‌شود. اما در رابطه با مصرف استامینوفن در دوران بارداری، محققان انستیتوی سلامت جهانی بارسلونا واقع در اسپانیا دریافتند استفاده از داروی استامینوفن در دوران بارداری منجر به افزایش ریسک ابتلا به بیش فعالی و اوتیسم در نوزادان میشه. به نقل از مجله ساینس، در این تحقیقات برای 73,000 نوزاد که حداقل دارای یکی از علائم بیش‌فعالی اوتیسم بودن و امکان دسترسی به اطلاعات مصرف داروی استامینوفان توسط مادران اونها وجود داشت، مورد مطالعه قرار گرفتن. ساعت 22:41 دقیقه و باز فرصت داشته باشیم مقالات رو خواهم خوند و مقالات جدید رو اکنون شیفته خاطرات رو بشنویم.
شیفته خاطرات.
با سلام، من دکتر قفاری مقدم هستم، متخصص بیماری کلیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو سلامت. اون خاطره ای که میخواستم برای شنوندگان عزیز عرض کنم این بود که حدود سالهای 82 من در شهر ارومیه خدمت میکردم و شهر ارومیه خب به خاطر تلاشهای زیادی که همکار اونجا کرده بودن یکی از مراکز مهم پیوند کلیه در ایران هستش و خب پیوند کلیه اون زمان به خوبی اونجا انجام میشد، اما هنوز پیوند از مرگ مغزی به شکل الان رایج نشده بود و بیشتر پیوندهای کلیه از افراد زنده انجام میشد. در این اوضاع که ما پیوندها رو انجام میدادیم یک بیماری داشتیم، یک دختر خانم حدود 10 ساله بودن که دچار نارسایی کلیه بودن و دیالیز میشدن و مادرشون اومده بود که به عنوان اهدا کننده کلیه بهشون اهدا بکنه. ما کارهای اولیه رو انجام دادیم، یک سری آزمایش ها و تست هایی که باید اهدا کننده انجام بده انجام شد. شرایطی که باید برای اهدا داشته باشه یه مقداری مشکل بود چون سن مادر کم زیاد بود و ما به خاطر همین و یه فشار خون خیلی کمی که داشتن ما یه مقداری دو دل بودیم که واقعا پیوند رو انجام بدیم یا نه، چون نباید دادن عضو برای دهنده مشکل ایجاد بکنه. ولی به اصرار زیاد مادر که خیلی درخواست زیادی میکرد که اهدا بکنه، در حال قرار شد که پیوند انجام بشه. همونطور که میدونیم پیوند زنده یک کلیه رو از فرد اهدا کننده برمیداریم و به بدن فرد گیرنده پیوند میزنیم و این به خاطر اینکه مشکلی برای کلیه که پیوند میشه پیش نیاد معمولا همزمان انجام میشه، یعنی اهدا کننده در یک اتاق عمل و گیرنده در یک اتاق عمل همزمان توسط دو تا تیم باز میشن و تیم که اون کلیه رو برمی‌داره آماده میکنه و میده به تیم به اصطلاح گیرنده که اونها پیوند انجام بدن. بنابراین پیوند داشت انجام میشد که موقعی کلیه برداشته بودن دیدن که یک زاویه حدود 7.5 در نیم سانت روی کلیه هست و این خودش خب خیلی هم از قول اون جراح خیلی شبیه کانسر یا سرطان کلیه بود و این من پیوند دیگه بر اساس مطالبی که اون زمان موجود بود این نباید پیوند میشد. جراح به من زنگ زد گفتش که ما هم چیزی رو دیدیم، شما چطوری بیمار آماده کردین تو در ندیدین؟ گفتم بله، بیمار دوباره سونوگرافی شده در حال دیگه دیده نشده و از چشم بلا دور مونده. بعد تصمیم خیلی سخت واقعا اون موقع که ما چیکار بکنیم، اطلاعاتی نداشتیم، نمیدونستیم مثلا اینو واقعا این کلیه رو بندازیم دور که خیلی فاجعه بود. یعنی شما فکر کنید دو نفر باز شدن جراحی شدن بعد به گوش بیان میگن آره کلیه رو ما انداختیم دور و دوباره شما بسته شدید و خیلی صحنه بدی میشد واقعا. و از طرفی هم ما نمیدونستیم واقعا میشه این پیوند کرد یا نه، فرصتی هم نبود چون میدونیم که وقتی کلیه رو برمیداریم بیشتر از نیم ساعت فرصت نیست که سریع باید کلیه پیوند بشه، یعنی فرصت مطالعه یا اینکه تصمیم گیری. در نهایت من گفتم حالا بیایم این زاویه رو برداریم با فاصله خوب و پیوند کنیم. به این کار انجام شد. من خیلی حالا خلاصه بگم این کار انجام شد و بعدش من رفتم مطالعه کردم. خب خیلی خیلی کم مواردی بود که اون هم از مرگ مغزی بود، چون ادو از مرگ مغزی با زنده فرق میکنه کلا مسائلش. در حال این پیوند انجام شد و بعد که ما اینو پیگیری کردیم هیچ مشکلی پیدا نکرد. حتی چند سال بعد که من مرتب بیمار رو پیگیری میکردم هیچ مشکلی نداشت، مادرش هم همینطور. و بعد از سالها اون دختر ازدواج کرد، حتی با همون کلیه بچه دار شد و مادرش هم خب هیچ مشکلی نداشت. و این خیلی برای من از این نظر جالب بود که اگه مادر اهدا نمیکرد اون سرطان رشد میکرد حتماً، و بعد ممکن مادر دیر بیاد و سرطان کلیه واقعا یکی از بیماری کشنده هست. اگه دیر مراجعه بکنن خیلی خیلی سخت درمان میشه و ممکن اصلا نتونی درمان بکنید. و این باعث شد که یک اهدایی که مادر واقعا از جان و دل انجام داد، هم خودش رو نجات داد از اون سرطان و هم فرزندش رو نجات داد. خیلی ممنون.
خب در رابطه با سوال برنامه سپهر دانش که خانم 40 ساله‌ای که کارمندن تا حالا اهل ورزش نبودن با هدف ارتقای سلامتی سلامت قلب و ریه به پزشک مراجعه کردن، سابقه بیماری خاصی ندارن، مصرف داروی خاصی رو ذکر نمی کنه و میگن که چه ورزشی رو شروع کنن. الف و ورزش با وزن 20 دقیقه شدت متوسط 5 روز در هفته، به ورزش حوازی 30 دقیقه شدت متوسط 5 روز در هفته، جیم ورزش کششی 20 دقیقه شدت خفیف 2 روز در هفته، و دال ورزش حوازی 40 دقیقه شدید 5 روز در هفته. 3102 و پاسخهای شما. نگار داوری از اصفهان گزینه دوم رو انتخاب کرده، ورزش حوازی 30 دقیقه شدت متوسط 5 روز در هفته. آقای بیژن گزینه دوم ورزش حوازی 30 دقیقه شدت متوسط 5 روز در هفته. آقای محسن از قشم ورزش حوازی 5 روز در هفته به مدت 30 دقیقه. از آسارا مصطفی اجرتی گزینه دوم ورزش حوازی 30 دقیقه شدت متوسط 5 روز در هفته. بهنام اعتزادی از اصفهان گزینه دوم را انتخاب کرده، ورزش حوازی 30 دقیقه شدت متوسط 5 روز در هفته. ۹۳۹-۷۴۲ هم گزینه الف را انتخاب کرده، ورزش با وزنه 20 دقیقه شدت متوسط 5 روز در هفته. فاطمه منصور از بابل هم پیامک ارسال کرده، رضا فیروزی از گلپایگان هم پیامک ارسال کرده، گزینه ب رو انتخاب کرده، ورزش حوازی 30 دقیقه شدت متوسط 5 روز در هفته. خب همچنان فرصت دارید برای ما پیامک ارسال کنید، اما اکنون سپهر گفت رو بشنویم که دکتر آمنه سادات حق‌گو در رابطه با نقش لاپاراسکوپی در تشخیص و درمان بیماری‌های زنان صحبت کرده.
سپهر گفت.
با عرض سلام و شب بخیر حضور محترم تمامی پزشکان و همکاران محترم و آرزوی سلامتی برای یکایک شما، من دکتر آمنه سادات حق‌گو، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی و جراح لاپاراسکوپی هستم. بحثی رو که امشب می‌خوایم در خدمتتون باشیم در حیطه استفاده از لاپاراسکوپی و علم کم تهاجمی در تشخیص و درمان بیماری‌های شایعی در به خصوص خانم‌ها به عنوان درد شکم و لگن هستش. یکی از مشکلاتی که میشه گفت در اورژانس ها ما زیاد باش مواجه هستیم بیماری هستش که با درد شکم مراجعه میکنه، که حالا در بعضی از موارد با یه اکیوت ابدومن مراجعه میکنه، در بعضی از موارد با یه درد حادی که روی درد مزمنی که از قبل داشته اضافه شده و واقعا میشه گفت تمام رشته ها رو به چالش میکشه. بیمار تشخیص افتراقی خیلی زیادی ممکنه براش مطرح باشه، تمام دستگاه ها باید بررسی بشن، براش معاینه دقیق باید براش انجام بشه، معاینه کمی کامل که خب تمام همکارا نسبت بهش آشنایی و احاطه کامل دارن، انواع ریبان تندرنس براش چک میشه، نرمی شکم، گاردینگ شکم چک میکنیم براشون که ببینیم علت این درد بیمار کجا هست، کیفیت درد بیمار به چه صورت هستش، درد تیرکشنده داره، درد مبهم داره، دردش حالت کولیکی داره و محل انتشارش از کجا هستش و آیا حالت ریفرال داره یا نه، و در کنارش خب پاراکلینیک کمک ما میکنه، آزمایشای ادرار که میدیم برای تشخیص و درمان درد بیمار، سی بی سی میدیم براشون معمولا چک میکنیم آیا بیمار لوکوسیتوز داره یا نه، آیا شیفتینگ در لوکوسیتوزش داره یا نه، و باز با هموگلوبین و چک سی بی سی هر 6 ساعت معمولا کنترل میکنیم و خیلی وقتها هستش که ما به هیچ نتیجه ای نمیرسیم. دو حالت داره، یا نهایتا هستش که بیمار شاید چند روزی در بیمارستان بمونه، آیا دچار عوارض میشه یا نه، آیا مای آپاندیسیتی بوده که متوجه نشدیم و دیر متوجه شدیم و بیمار دچار عوارض شده، آیا کیسه تختانی بوده که بیمار به خاطر دیر تشخیص دادن ما دچار خونریزی داخل شکمی زیاد شده و ما مجبور شدیم که با یه شرایط خیلی اورژانسی و حتی شوک بیمار رو به اتاق عمل ببریم، و یا آیا برای بیماری نیاز نبوده عمل جراحی انجام بده و ما عمل جراحی انجام دادیم، مثلا مشکوک بودیم به اینکه بیمار آپاندیسیت داره ولی خب شواهدمون هم اونقدر کافی نبوده، خب حالا دختر جوانی بوده یا پسر جوانی بوده یا حالا شرایط خیلی خاصی داشته و اون جراح به خاطر اینکه نکنه بیمارش دچار عارضه بشه مجبور میشه که بیمار رو ببره اتاق عمل و شکمش رو باز بکنه، و خب قطعا اون باز کردن شکم در اغلب موارد هم خب تشخیص درسته، ولی ممکنه یه تعداد خیلی کمی بلوش 30-40% هم باشه که بیمار با تشخیصی بره اتاق عمل که شاید درست نبوده باشه و چاره‌ای هم نبوده برای اینکه بخوان این کارو انجام ندن. یکی از مواردی که میشه از لاپاراسکوپی ازش استفاده کرد و بهره گرفت در تشخیص و درمان دردهای حاد و مزمن لگنی هستش، که اگر بیماری با اکیوت ابدومن به ما مراجعه کرد و ما مشکوک بودیم به هر کدوم از این موارد، اهم از آپاندیسیت یا کیس تختان، ترشن تختان، حاملگی خارج رحمی و شواهد پاراکلینیک ما خیلی به ما کمک کننده نبودن، ما میتونیم از لاپاراسکوپی کمک بگیریم، بریم و با یک برش خیلی کوچیک و یک انسیزیون 1 سانتی متری داخل شکم بیمار رو کاملا ببینیم و زیر دید مستقیم اون چیزهایی رو که شاید در سونوگرافی به ما خوب نشون داده نشده یا در آزمایشات کمکی به ما نشده رو بتونیم با لاپاراسکوپی ازش استفاده بکنیم و تشخیص بدیم، و همونجا هم میتونیم درمان رو با حداقل برش روی شکم بیمار انجام بدیم. حالا اگر هر کدوم از این بیماری که خدمتتون عرض کردم شاباندکتومی باشه، چه کیست تختان، حاملگی خارج رحمی و یا کیستای تختانی باشن که ترشن پیدا کردن و یا پاره شدن کیستای تختان، اینها رو همه رو میتونیم با لاپاراسکوپی تشخیص و همونجا هم درمانش رو انجام بدیم، و یا حتی ممکنه ما بریم و هیچ یافته‌ای هم نداشته باشیم، بریم و ببینیم همه چیز هم نرمال هست، این هم خب خیلی خوب، این هم واقعا یک استفاده خیلی بزرگ از لاپاراسکوپی هست که ما به جای اینکه بخوایم بریم و یه برش بزرگ رو شکم بیمار ایجاد بکنیم تا بخوایم به تشخیصی که احتمالش رو میدیم و مطمئن نیستیم که آیا این تشخیص درست هست یا نه برسیم با یک بروش خیلی کوچکتر به این نتیجه برسیم و اگر نیاز به کار اضافه تر بیمار نداره همونجا خب عمل خط پیدا میکنه و دنبال بقیه موارد میگردیم. در حیطه تخصص زنان خیلی از موارد هستش که بیمار با دردهای مزمن لگنی مراجعه میکنه به ما و حالا شاید به علت اشکالات تکنیکال، اشکالات دستگاه‌های خیلی مناسب نباشن و یا بعضی از موارد دیگه. در سونوگرافی بیماری بسیار مهم اندومتریوز و اندومتریوما تشخیص داده نمیشه که این قضیه یکی از اون مواردی هستش که در واقع لاپاروسکوپی گلدن استاندارد تشخیص و درمان اندومتریوز هست که اگر بیماری ما داشتیم که با دردهای مزمن لگنی به خصوص دیسمنوره یا دیسپارونی مراجعه کرد به ما باید واقعا جدی گرفت. خیلی تاسف میخورم بعضی وقتا که میبینم بیمار مراجعه میکنه و ذکر میکنه که من درد قاعدگی دارم و متاسفانه خیلی از دوستان، آشنایان، همکاران به این قضیه منسوبش میکنن که حالا تو داری قضیه رو خیلی زیاد بزرگ میکنی، نه واقعا همه باید درد داشته باشن. بله تمام اینها هست ولی واقعا در علم پزشکی ما باید با آخرین چیزی که فکر میکنیم برای بیمار این باشه که بیمار داره تمارز میکنه. آخرین چیزی که باید در نظر داشته باشیم این هستش که نه اینطور نیست. حتی اگر از ابتدا هم فکر کردیم به اینکه بیمار داره تمارز میکنه واقعا باید اون رو از ذهنمون پاک بکنیم. با تمام پاراکلینیک، کلینیک، معاینات و آزمایشات تمام سعیمون رو برای تشخیص هر اون چیزی که ممکنه برای بیمار باشه انجام بدیم و در نهایت اگر که به نتیجه نرسیدیم اون هم میشه گفت که ممکنه همچین قضیه باشه که به نظر من اون هم نیاز به درمان داره و نه اینکه بخوایم ازش چشم‌پوشی بکنیم.
در رابطه با تازه های علم و فناوری که قرار شد و در حوزه پزشکی و آخرین یافته های علمی که قرار شد بیشتر صحبت کنیم، بخش از مقالات در مورد رفتارهای فردی ما هست. آیا صدای هر فرد نشان دهنده شخصیت اونه؟ صدای هر فرد تأثیر زیادی روی ما داره و با شنیدن صدای هر کس بدون دیدن اون میتونیم اطلاعاتی رو از قبیل مرد یا زن بودن، پیر یا جوان بودن، شاد یا ناراحت یا عصبانی بودن فرد مقابلمون به دست بیاریم. این عامل باعث شد تا ارتباط بین صدا و شخصیت افراد بررسی بشه. تحقیق با حضور 2000 نفر از 4 کشور مختلف انجام شد. این افراد فرمی رو راجع به شخصیتشون پر کردن و بعد هم صدای خودشون رو ضبط کردن. با بررسی صدای افراد توسط برنامه‌ای در رایانه و همچنین بررسی خصوصیات افراد مثل پاسخ فرد به رفتارهای مختلف و نوع نگرش و باورهای فرد، ارتباط بین صدا و شخصیت افراد مشخص شد. یکی از این دسته یافته‌ها این بود که افرادی که دارای صدای پایین و عمیق هستن، افرادی سلطه‌گر، برونگرا و علاقمند به روابط پر از خطر و پر ریسک دارن. اما خصوصیت دیگری از جمله مسئولیت پذیری، روان رنجبری و گشودگی نسبت به تجربه ارتباطی با صدا نداشت و احتمالاً این موارد در صدا بیان نمی شد. اما ارتباط دقیق بین صدا و شخصیت افراد مشخص نبود. به همین دلیل تحقیق دومی انجام شد تا ارتباط بین فرکانس صدا و شخصیت افراد رو بسنجه. اما این بار پاسخ منفی بود و هیچ ارتباطی نشون داده نشد. با این حال شخصیت ممکنه حداقل تا حدی در صدای مردم بیان بشه، اما شواهدی مرتبط با فرکانس‌های شکل‌دهنده صدا و ویژگی‌های شخصیتی در گزارش برای هر فرد قانع کننده نیست و باید در آینده مکانیزم‌های بالقوه بیولوژیکی صدا و ارتباط اون با شخصیت افراد مورد بررسی قرار بگیره. رابطه بین پارکینسون و ابتلا به کووید 19. یکی از آخرین مقالات و یافته‌های علمی اینه که افرادی که مبتلا به کووید 19 پارکینسون هستند در صورت ابتلا به کووید 19 عوارض شدیدتر و بیشتری رو از خودشون نشون میدن. پژوهش جدیدی که در دانشگاه بخوم آلمان انجام شده داده‌های جامع‌تری رو در مورد این موضوع ارائه میده. چه چرا در بیماران آلزایمر برخی از نورون‌ها یا سلول‌های عصبی تخریب